أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از ورود پیامبر به شهر مدینه یه حادثه مهم اتفاق افتاده و اون ازدواج حضرت امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره است. داستان ازدواج داستان مهمیه و حوادث بعد و قبلش فقط اشاره عرض میکنیم. بزرگان قریش برای خواستگاری حضرت صدیقه می آمدند. بزرگان قریش، حالا عبارت بعضی از نقلیاتش این است که اشراف قریش اسمم بردن، نمیخوام حالا اسم رو عرض کنم، اشراف قریش برای خواستگاری حضرت صدیقه می آمدن. یه نقلی که از ایشان شده که پیامبر فرمود، می فرمود به اونها که انها صغیره، سنشون کمه الان برای ازدواج. یه نقل دیگه که مانه آمده هر دوش درست باشه این است که ایشون می فرمود که انتظر به حل قضا، منتظر فرمان خدا هستن. در مورد ازدواج ایشان اختیار دست من نیست، اختیار دست خداست. خدای متعال باید امر کند با کی، اجازه بدهد با کی. خب باز در این که چگونه حضرت امیرالمؤمنین به خواستگاری آمد نقلیات مختلفه. بعضی میگن خیشاوندان امیرالمؤمنین بهشون گفتن که یا علی تو برو برای خواستگاری، و ایشون مثلا گفتن که من هیچی تو دست بالم نیست، اصلا چیزی ندارم. مثلا اون روز امیرالمؤمنین فقط کار کارگری میکرد، از پدر بزرگوارشون که چیزی ایشون به ارث نرسیده بود. بنابراین آن چی که از ایشون برمیاد این که مثلا مزرعه ای رو، چاه آبی رو، از اینجور کارو، یعنی کاری از نوع کار کاری کرد. بنابراین برای ازدواج من آمادگیشو ندارم. گفتن نه، برو. و در حسود ایشون رفتن، جواب مثبت داده شد. خب بعد اینجا نقل میکنم که یه روزی پیغمبر به ایشون فرمود یا علی دقیق آتبنی رجال من قریش فی امر فاطمه. بعض از همین بزرگان قریش که برای خواستگاری آمده بودن یا شاید هم بعضی که نیامده بودن منو سرزنش کردن در داستان حضرت صدیقه که با بزرگان آمدن، مثلا ثروتمندان آمدن، اشراف آمدن، تو دخترت اونها ندادی. خطبنا ها الهی که فمنع اتنا و زوجت علیان، ما از تو خواستگاری کردیم، به خانه شما آمدیم برای خواستگاری، ما رو جواب دادی، ما رو جواب گفتی و دخترت به علی دادی و من به آنها گفتم. این نکته مهم میشه. و من به آنها گفتم والله ما انا منعتکم و زوجته، من شما را از این ازدواج رد نکردم و من دخترم رو به ازدواج علی در نیاوردم، بله الله منعکم و زوجه، خدا شما رو رد کرد، خدا شما رو نمیخواست و خدا علی را میخواست، شما را رد کرد و به عنوان خواستگار نپذیرفت، و در حالی که علی را او پذیرفت. بعد فرمود که جبرئیل بر من نازل شده و عرضه داشته از که یا محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
لولم اخلق علیان لما کان لفاطمه ابنتک کف علی وجه الارض، اگر من علی را خلق نمی کردم برای فاطمه دخترت تایی در روی زمین نبود از آدم تا امروز. از عصر آدم، یعنی از اول خلقت بشر تا امروز که عصر نبوت شماست، تا نداره ایشون. اگر علی را خلق نمی کردم، برای او هیچ تایی وجود نداره. خب از این داستان میگذریم. عرض کردیم که بعد باز حادثه مهمی که در این زمان داریم جنگ بدره، که جنگ بدر اولین جنگیست که اولین جنگ مهمیست که مسلمان ها کردن. پیامبر در این جنگ اینجور که نقل میکنن پیغام فرستاد، چون قریش با 1000 سرباز آمده بود، مسلمان در حدود 300 خورده ای نفر بودن. سلام. پیغام فرستاد که شما منو رها کنید، به قریشیان، شما منو رها کنید، دیگران منو که مثلا با من برخورد کنن، مقابله کنن، به جنگ من بیاین، دیگران هستن، شما خویشاوندانید، شما شروع نکنید جنگو، اگه من حق باشم دیگران کاری نمیتونن بکنن، شما هم کاری نمیتونید بکنید، اگر من ناحق باشم دیگران برای اینکه منو بر سر جای خودم بنشانن کافیه، من یا حقم یا باطل دیگه، یه چیزی تقریبا اینجوری. اونا جدیت کردن برای جنگ، در این جنگ شکست خوردن، جنگ بعد به شکست دیدوشن، باید که 3 برابر جمعیت داشت. آیات قرآن هم دارد که خدای متعال در این جنگ فرشتگان رو به کمک فرستاده، فرشتگان رو به کمک فرستاده بود، که هر داستان تاریخیش رو نمیخوام عرض کنیم. عرض کردم که مقدار که من خودم شمارش کردم توی تاریخ تا حدود 18 نفر از کشته های دشمن به دست امیرالمومنین کشته شده بود. مقداری که من شماره کردم بر اساس انصاب الاشراف بلازوری که از تواریخ معتبر قدیم، اما بزرگان دیگری گفتن تا حدود نصف از سربازای دشمن به دست امیرالمومنین کشته شدن، و بعد از تعداد 70 نفر از اسیران، اینجا در این جنگ 70 تا از دشمن کشته شده، 14 تا از مسلمان ها کشته شده، 70 تا اسیر از دشمن ما داریم، از اسیران هم تا حدودی تقریبا نصف از به دست امیرالمومنین اسیر شده. پس تقریبا جنگ بدر رو هم به دست امیرالمومنین منفعت شده دیدیم. بعد از جنگ بدر با جنگ احد روبرو هستیم که تقریبا حدودا 1 سال بعده. خب تو این جنگ باز شروع جنگ با کشته شدن پرچمدار جنگ، یعنی با پرچمدار کشته شدن پرچمدار قریش شروع میشه جنگ، و بعد پرچمدار دوم و پرچمدار سوم، هر کی پرچم رو به دست میگیره به دست امیرالمومنین شهید کشته میشه، هر کی پرچم به دست میگیره به دست امیرالمومنین کشته میشه، جنگ هم به همین مقدار تمام میشه، یعنی با کشته شدن پرچمدارا جنگ تمامه و مسلمان ها پیروز میشن. این پیروزی اونا رو مغرور میکنه و مشغول میشن به جمع‌آوری غنایم. اونایی که حافظ پشت سر بودن، پشت سر رو میپوشوندن، یه شکافی بین دو کوه هست که پشت سر مسلمان ها بود، اونجا 50 نفر پیامبر تیرانداز گذاشته بود که اگر پشت سر دشمن حمله کنه اونا محافظ باشن. اونا وقتی که مسلمان دارن جمع‌آوری غنایم میکنن رها کردن جاشونو، بعدم به دنبال جمع‌آوری غنایم طبق رسم عربی، عرب همیشه جنگ میکنه که غنیمت به دست بیاره، جنگ نمیخواد بکنه، جنگ برای زندگی میکنه، برای ادامه زندگی. وقتی وضع بهش سخت میشه میزنه به قبیله همسایه، میزنه به یه قبیله دورتر، اگه بتونه غارت کنه نکشه، نمیکشه، غارت میکنه فقط، یعنی به قصد غارت به جنگ میره عرب. این هم همون زوال عادت گذشته رو عمل کردن، تا جنگ تموم شد ریختن برای غارت. این وقت مشکل ایجاد کرد. بعد از اینکه جنگ عوض شد، یعنی تا حالا مسلمان ها پیروز بودن حالا کفار پیروز شدن، مشرکین پیروز شدن، اونجا وضع مشکل شد، مسلمان ها فرار کردن، پیامبر موند و امیرالمومنین. اینجا یه جریان اتفاق افتاد است که همون رو عرض میکنم، مختصری توضیح عرض میکنم. کتابی که دست من تاریخ طبری است، پیامبر هست، امیرالمومنین، دشمن حمله میکنه، دستجات، یعنی یه مثلا به اصطلاح امروزی ما یه گردان از دشمن، یه گردان از دشمن حمله میکنه، فقط امیرالمومنین برای دفاع و حفاظت از پیغمبر هستش. حالا اینجا چیزی نزدیک به این میفرمان که لما قتل علی بن ابی طالب اصحاب الالویه، وقتی که امیرالمومنین صاحبان لواء را، یعنی پرچم داران را کشت، ابصر رسول الله جماعتا من مشرک قریش، پیامبر یک گروهی از مشرکان قریش را مشاهده فرمود که اینا دارن حمله میکنن. فقال العلیین علیه السلام احمل علیهم، و امیرالمومنین فرمود که علی اینا رو دفع کن، به اینا حمله کن. فحمل علیهم ففرق جمعهم، بقیه کجا بودن؟ مسلمان دیگه کجا بودن؟ امیرالمومنین حمله کرد، اینا رو پراکنده کرد، یه نفره مثلا با 200 نفر. ففرق جمعهم، و در این میان مثلا عمر بن عبدالله جمحی مثلا کشته شد از دشمن. باز پیغمبر مشاهده کرد یه دسته دیگه از دشمن داره حمله میکنه. فقال لعلیین احمل علیهم، یا علی از این طرف هم داره دشمن حمله میکنه. امیرالمومنین اون طرف حمله کرد و اونا رو پراکنده کرد. جبرئیل در محضر رسول خدا حضور داشت، عرض کرد یا رسول الله این نهازهی للمواسات، علی داره با تو مواسات میکن. مواسات این است که من و شما یکی هستیم، هرچی داریم با همین. علی مثل که از جون خودش حفظ باید بکنه، باید از جان خودش دفاع کنه، از تو داره دفاع کنه، اون جور دفاع میکنه. این مواساتی است که علی با تو میکنه. رسول خدا فرمود انه منی و انا منه، چه عیبی داره، چه تعجبی، او از من است و من از او هستم. عرض کردم این عبارت از زمان پیغمبر متعدد نقل شده، اینجا یکیشه. یک کلمه بعد جبرئیل فرمود که توضیح میده یه مقداری مطلب رو، یک کلماتی هم بعدها پیغمبر فرموده در ذیل این عبارت و اون توضیح میده. حالا عرض میکنم خدمتتون. جبرئیل هم عرض کرد و انا من کما، پیغمبر فرمود علی از من است و من از علی هستم، جبرئیل هم عرض کرد منم از شما هستم. مناسبتش چیه؟ علی از من است، یعنی پسر عموی منه، خب ابن نداره، منم از علی هستم، منم پسر عموی علی هستم، اینا با هم خیلی ما خویشاوندیم و خیلی مثلا پیش هم با هم دیگه مهربانیم و عزیز هست، مثلا پیش من اون، من پیش اون، اون پیش من. جبریل چی کار هست؟ جبریل چه قوم خویشی داره؟ اینو یه معنای دیگه کردن، به خدا میسپارم.